ساعت 22 به وقت ایران، شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا در ساعت 22 دی ماه هفتم روز از دی ماه 1402 هستیم در کنار شما. من رویا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. پیش از آغاز این مجله شبانگاهی از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم الهه روانشاد. الهه درود بر شما.
ممنونم. و شنوندگان گرامی رادیو فردا شب بخیر. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد یک شبکه انتقال منابع مالی ایران به شورشیان حوثی یمن را تحریم کرده است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد یک فرد و سه صرافی در ارتباط با تامین مالی حوثی‌ها توسط ایران تحریم شدند. بر اساس این گزارش، رئیس انجمن مبادلات ارز در صنعا و سه صرافی در یمن و ترکیه به لیست سیاه آمریکا اضافه شدند. خزانه‌داری آمریکا میگوید شبکه تحریم شده در کار تسهیل انتقال میلیون‌ها دلار از منابع مالی سپاه پاسداران به حوثی‌ها بوده است. ارتش اسرائیل در شبانه روز گذشته شهرها، روستاها و اردوگاه‌های فلسطینی در نوار غزه را با شدت هدف آتشباری خود قرار داد. به گزارش رویترز، تانک‌های ارتش اسرائیل روز پنجشنبه و به دنبال چندین روز بمباران مناطق مرکزی غزه وارد این باریکه شدند. تهاجم نظامی در این مناطق باعث شده تا هزاران فلسطینی بی‌خانمان بار دیگر مجبور به حرکت به سمت جنوب و جنوب غربی باریکه غزه شوند. سازمان ملل متحد اعلام کرده که دور تازه حملات اسرائیل 150 هزار تن دیگر از کودکان، زنان، سالخوردگان و معلولان فلسطینی را آواره و بی سرپناه کرده. آمار سازمان ملل نشان می دهد که اکنون 40% از غیر نظامیان غزه در معرض گرسنگی شدید هستند. سازمان ملل متحد در گزارشی که روز پنجشنبه امروز منتشر کرد، آنچرا وخامت سریع وضعیت حقوق بشر در مناطق اشغالی کرانه باختری رود اردن از سوی اسرائیل نامید محکوم کرد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید که از 15 مهر ماه به این سو 300 فلسطینی در کرانه باختری رود اردن کشته شدند. ولکر تورک در این باره گفته است: The use of military tactics
and weapons in law enforcement context. استفاده از تسلیحات و تاکتیک‌های نظامی به بهانه اعمال قانون و بهره‌گیری غیر ضروری و بی‌تناسب از زور از سوی اسرائیل بسیار نگران کننده است.
به گزارش رویترز، کرانه باختری پیش از آغاز جنگ در غزه نیز دستخوش نارامی‌ها و خشونت بین شهرک نشینان با ساکنان فلسطینی بود، اما درگیری‌ها در 3 ماه گذشته در این منطقه تشدید شده است. و منابع خبری کرد از کشته شدن منصور کریمیان، فیلمساز اهل سنندج، در نتیجه بمباران اخیر ارتش ترکیه در شمال سوریه خبر می‌دهند. بر اساس گزارش این منابع، آقای کریمیان که برای انجام یک پروژه فیلمسازی به کردستان سوریه سفر کرده بود، شامگاه دوم دیما در شهر دیرک یا همان مالکیه در سوریه جان خود را از دست داد. به نوشته شبکه حقوق بشر کردستان، خانواده او در تلاش هستند که در روزهای آینده پیکرش را برای خاکسپاری به سنندج منتقل کنند. منصور کریمیان 39 ساله و اهل سنندج سابقه فعالیت در زمینه عکاسی، فیلمبرداری، صدابرداری و کارگردانی را داشت. و کوتاه بشنوید که 170 فعال سیاسی و مدنی در بیانیه راه برون رفت ایران از آنچه بنبست بحران خواندند را تغییرات بنیادین فکری و ساختاری به منظور تفکیک دین و حکومت و دست دادن به نافرمانی مدنی معرفی کردند.
سپاس از الهه روانشاد که آخرین خبرهای امروز رو برای ما روایت کرد. اما آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید: تورم سالانه با عبور از 44% رکورد 10 ساله را شکست. سبزیجات و حبوبات صدرنشین تورم در ایران هستند.
تورم شهری هنوز بالاتر از تورم روستایی، اما به نسبت گذشته افزایش تورم روستا بیشتر شد.
شایعه محو شدن ابرهای بارانی از فراز دریاچه ارومیه، منابع آگاه میگویند علت در دست بررسی است.
اساسا همچین ادعایی نمیتونه پشتوانه علمی داشته باشه و ابرهایی که یک دو شکل میگیرن اصولا همشون بارش رو به دنبال نداره.
و هشدار عضو کابینه نتانیاهو به حزب الله لبنان، اگر حملات ادامه یابد ارتش اسرائیل وارد عمل می شود. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود از داده های شاخص قیمت مصرف کننده اعلام کرد تا آذر ماه 1402 تورم سالیانه با عبور از 44% به بالاترین سطح خود طی 10 سال گذشته رسیده و تورم ماهانه نیز با ثبت رقمی نزدیک به 3% طی 8 ماه گذشته رکورد زده. سبزی‌ها و حبوبات صدرنشین تورم کالاهای مصرفی هستند. دلیل این تورم رو در گفتگو با جمشید اسدی، تحلیلگر اقتصادی مقیم فرانسه پرسیدم.
دلیل اولش مسئله تورم، همه قیمت ها رفته بالا، اما دلیل دوم بسیار دردآور و آن این است که در اثر افزایش کالاهای خوراکی در کشور، مردم در بسیاری از مواقع غذای گوشتی خودشونو جایگزین کردن با غذاهای گیاهی. این باعث شد که تقاضا برای غذاهای گیاهی و حبوبات بالا بره. حالا قیمت اینا هم بالا رفته، مردم از پس هزینه فزاینده خوراک در زمینه گوشت به ویژه بر نمی آمدن. گوشت قرمز و مرغ و تخم مرغ و حتی این هم که از سفرهشون حذف می شد، برای اینکه گرسنه نباشن و پروتئین به خودشون برسونن رفتن سراغ مواد گیاهی و حبوبات. تقاضا برای اونها بالا رفته، افزایش قیمت اونها هم صورت گرفته. بعد این بیافزایید که عرضه خیلی کم شده با مسئله تحریم و بیپولی جمهوری اسلامی که عرض نداره که بتونه بسیاری از این مواد رو از خارج بخره، این باعث افزایش بهای مواد خوراکی و حبوبات نیز شده است.
آقای اسدی، مرکز آمار اعلام کرده نرخ تورم روستایی 3% بیشتر از تورم شهری است. از نظر شما چرا؟
خب یکی میدونید که وقتی تورم میشود، تورم ترابری تورم دوم از خوراک است و مسکن است و ترابری، اینها جزء بالاترین ها هستند. بسیاری از کالاهایی که روستاییان مصرف میکنن خودکفا که نیستن، اینو باید بخرن ببرن تا به روستا برسه و چون این عمدتاً با بسیاری از ترابری ها باید صورت بگیره، افزایش این ترابری ها به روستا هم رسیده. اما آنچه را که نباید در این مورد اشتباه کرد این است که تورم شهری هنوز بالاتر از تورم روستایی، اما به نسبت گذشته افزایش تورم روستا بیشتر شده. یعنی در حقیقت نرخ رشد تورم است که در روستا سریع‌تر شده، شتابان‌تر از تورم روستا در گذشته شده، نه اینکه کل تورم در روستا از کل تورم در مناطق شهری بالاتر رفته باشه.
آقای اسدی، مرکز آمار در گزارشش گفته تورم سالانه با عبور از 44% رکورد 10 ساله رو شکسته. همزمان آقای رئیسی گفته تورم در کشور کاهشی خواهد شد. چشم‌انداز شما چیز از تورم در ماه‌های آینده در ایران؟
تمام نشانه‌های اقتصادی یک دلیل ورشکستگی دولت نیازش رو به پول روشن میکنه. چون این پول رو نداره از لحاظ تولید و مالیات، تنها راهش اینه که انتشار پول بده و انتشار پول که بده دوباره تورم رشد خواهد کرد. این تورم در پیش رو دورنماش سنگین تر از گذشته خواهد شد، چون نه تنها نقدینگی بسیار رشد میکنه بلکه نقدینگی و تورم بر هم انباشته میشه. من عید امسال و عید گرانی میبینم که حتی ایجاد هفت سین با هزینه بسیار زیادی برای خانواده ها میسر باشه، اگر باشه.
جمشید اسدی، تحلیلگر اقتصادی مقیم فرانسه، از این تورم و عبور 44% اون و بالاترین سطح اون در 10 سال گذشته گفت. چند روزی که اخباری از ناپدید شدن ابرهای فراز دریاچه ارومیه منتشر شده، تا جایی که علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعلام کرده این ادعا که ابرهای بارانزا ناپدید می‌شوند باید مورد بررسی علمی قرار بگیره. حالا مرجع علمی تغییر اقلیم کشور و پژوهشکده محیط زیست مکلف شدند در یک بازه زمانی 2 هفته‌ای با تمام دستگاه‌ها نشست داشته باشند و مسائل مربوط به تغییر اقلیم و عواقب اون رو بررسی کنند. گفتگویی داشتم با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست مقیم آلمان، و از او پرسیدم ادعای ناپدید شدن ابرها چقدر میتونه اساس علمی داشته باشه.
اساسا همچین ادعایی نمیتونه پشتوانه علمی داشته باشه. ابرهایی که یک دو شکل میگیرن اصولا همشون بارش رو به دنبال نداره. وضعیت اقلیمی منطقه هم آنچنان تغییری نکرده که بگیم خیلی متفاوت شده. مسئله برمیگرده به تئوری توسعه که متاسفانه در ایران غالب هست و افکار عمومی هم اغلب طالب همچین مباحث غیر علمی هستند. وضعیتی که بر منطقه حاکم شده ناشی از مدیریت غلط منابع آب در حوزه آبری دریاچه ارومیه هست، مانند همه حوزه های آبریز ایران که در اونجا ما مشکل مدیریت منابع آب رو داریم. و اینکه به دشمن فرضی و واهی نسبت بدیم فرار از مسئولیت مقامات جمهوری اسلامی هست و احتمال میدن که مقامات هم به نوعی دوست داشته باشن که همچین مباحثی در سطح جامعه مطرح بشه، برای اینکه در توان اونها نیست که وضعیت رو تغییر بدن و اراده ای هم ندارن برای تغییر وضعیت. ما در فصلی هستیم که میباید حقابه دریاچه ارومیه تامین بشه و وزارت نیرو اون حقابه رو تامین بکنه که پشت سدها مبحوث شده اند. اینجور مباحث و افکار عمومی و منحرف خواهد کرد و مطالبه گری از وزارت نیرو کاهش میده. با توجه به روند خوشتالی هواشناسی که ما در طی 3-4 سال اخیر در این حوزه شاهدش بوده این و الان هم ادامه داره، سال 1403 تابستان بسیار سختی برای این حوزه خواهد بود و احتمال اینکه دریاچه در تیر ما به طور کامل خشک بشه وجود داره و این جور شایعات کمکی به حل موضوع دریاچه ارومیه نخواهد کرد.
آیه سهرابی، مقامات ایران ناپدید شدن ابرها رو به گاز متانی که تولید میشه یا افزایش درجه حرارتی که در ارتفاعات جو صورت میگیره مرتبط میدونن. به نظر شما این اظهار نظرها چقدر میتونه مبنای علمی داشته باشه؟
بر اساس کدوم تحقیق، بر اساس کدوم پژوهش و به چه میزان متان متساعد شده، چه درجه حرارت ایجاد کرده؟ اساسا این گاز متان درست در همون نقطه تونسته ابرها رو تغییر بده و درجه حرارت تغییر بده؟ اینا من غیر علمی میدونم. اگر گاز متانی هم متساعد بشه در اونجا که ماندگار نمیشه برای همیشه و بگیم اونجا میمونه و ابر رو تغییر میده، ممکنه متساعد شدن گاز متان از هر جای دنیا بر گرمایش کره زمین دخالت داشته باشه، اما این که اساساً بر همون نقطه که از اونجا متساعد میشه، من اینو چندان علمی نمیتونم.
آیه سهرابی، این اتفاقات چقدر میتونه به شرایط خشک شدن دریاچه ارومیه بستگی داشته باشه؟
اگر دریاچه ارومیه به طور کامل خشک بشه، یعنی هیچ نمی در اونجا وجود نداشته باشه، طبعاً ما با تغییرات میکروکلیمایی و آب و هوایی مواجه خواهیم بود. یعنی یک تغییر آب و هوایی منطقه‌ای هم خواهیم داشت و اون زمان باید بررسی بشه که تغییرات به چه صورتی بوده، چون ما با یک وسیع از نمکزار مواجه هستیم، حدود 5000 کیلومتر مربع که میتونن تشعشع خورشید رو داشته باشن، آلبدو بالا میره و طبعا تغییر میذارن بر فشار هوا و درجه حرارت هوا. ولی آنچه که امروز در اونجا وجود داره به طور کامل خشک نیست. نمه این مسئله در طی دراز مدت، یعنی اگر امسال هم خشک بشه، این تغییرات در یک پروسه زمانی صورت میگیره. اینجوری نیست که بلافاصله ما تغییراتی رو در جو بتونیم حس بکنیم و بلافاصله درجه حرارت خیلی اختلاف شدیدی پیدا بکنه با قبل. من تصور میکنم که بعد از خشک شدن کامل نیاز به بررسی های دقیقی داره که بررسی بشه چقدر تغییر پیدا کرده.
خب، گزارشی که شنیدید از خبرهایی بود از ناپدید شدن ابرهای فراز دریاچه ارومیه و آقای منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست، در مورد اون صحبت کرد. بنی گانس، وزیر کابینه جنگ اسرائیل، در یک کنفرانس مطبوعاتی با اشاره به اینکه وضعیت امنیتی در مرز این کشور با لبنان باید تغییر کنه، هشدار داد که زمان برای دیپلماسی در حال اتمامه. آقای گانس با تاکید بر اینکه اگر جهان و دولت لبنان گروه حزب الله را از مرز شمالی اسرائیل دور نکنند، گفت ارتش اسرائیل در غیر این صورت خودش دست به کار میشه و این کار را انجام میده. شاین مدرس، کارشناس روابط بین الملل ساکن ایتالیا، در گفتگو با مهدی طاهباز نخست به این پرسش پاسخ میده که موضع دولت مرکزی لبنان در قبال تحرکات حزب الله علیه اسرائیل در جریان جنگ اخیر چه بوده.
به نوعی میشه گفتش که دولت مرکزی لبنان در تمام این مدت و در تمام این سالها به نوعی حکم یک گروگان حزب الله رو داشته و با اینکه چند بار سعی کرده که مکانیزم های و راهکارهایی که برای کنترل تنش استفاده میشن رو به کار ببره، اما در نهایت سعی کلیش به نوعی میشه گفت بی‌نتیجه بوده، به خاطر اینکه ما شاهد تهدیدهای سگانه حزب الله هستیم که داره با موشک های ضد تانک، با راکت ها و پهپادها به سمت خاک اسرائیل حمله میکنه، هر چند که گنبد آهنین توانایی خونسا کردن بسیاری از این تهدیدها رو داره، اما مسئله‌ای که هست اینه که باز شدن و گشایش جبهه شمالی علیه اسرائیل از سمت جنوب لبنان توسط حزب الله لبنان منجر به جنگی خواهد شد که اسرائیل اون رو علیه لبنان پیش خواهد برد و احتمال اینکه حتی به مثابه سال 1982 بخواد تا خود بیروت پیش بره برای اینکه این بار حزب الله رو بتونه بیرون کنه بسیار بسیار زیاد هست. البته رویارویی با حزب الله و رویارویی با حماس تو واقعیت بسیار متفاوت هستند، اما از اونجایی که به نوعی میشه گفت اسرائیل بعد از شکست اطلاعاتی امنیتی که داشت در حال حاضر داره سعی میکنه یک بار دیگه به باز تعریف دکترین امنیتی خودش بپردازه، احتمال اینکه این رویارویی شدت بگیره بسیار زیاد هست. به هر حال دولت مرکزی لبنان
آیا توانایی شو داره به نظرتون دولت مرکزی لبنان که بخواد به نوعی جلوی تحرکات حزب الله علیه اسرائیل رو بگیره؟
ببینید دولت مرکزی لبنان به هر حال از قدرت‌های خودش برخوردار هست، اما در این لحظه به نظر میرسه که زبان زور و خشونتی که حزب الله علیه دولت مرکزی داره به کار میبره بسیار شدیدتر باشه، تا جایی که اونها به نوعی میشه گفت که در ردی دوم تصمیم گیری و حکمرانی دارن قرار میگیرن. اما احتمال این که بخواد یک ائتلافی شکل بگیره از بین گروه‌هایی که مستقر هستن در لبنان، دخیل هستن در امر سیاست‌گذاری و با حزب الله اختلاف عقیده دارن بسیار زیاده، ولی خب مسئله اینه که حزب الله در چنین مواردی حتی میاد دست به حذف فیزیکی میزنه، کما اینکه پیش از این هم این کارو کرده در قبال بسیاری سیاستمداران لبنانی، و این مسئله هست که باعث میشه به نوعی گفت که تکرار میکنم دولت اصلی لبنان هم به نوعی گروگانی هست در دست حزب الله.
و به نظرتون اسرائیل چطور؟ ارتش اسرائیل آیا توانایی اداره یک جنگ دیگر، یک نبرد دیگر رو در شمال این کشور و جنوب لبنان علیه گروه حزب الله داره؟
ببینید ارتش اسرائیل زمان زیادی رو صرف کرد قبل از اینکه بخواد وارد غزه شه، و تنها دلیل این بود که علارغم اینکه این گذر زمان به ضرر ارتش محسوب میشد، تنها دلیلی که میشه براش پیدا کرد این بود که بتونه به شکل کاملا متدیک و روشمندانه پیشروی کنه در غزه، و چنین هم شد. بعد از حملات هوایی و از طریق زمینی وارد شد، از مرز شمال وارد شد که کسی قابل پیشبینی به نوعی میشه گفت نبود، و سعی کرد که حملات رو رفته رفته هدفمندتر کنه. بعد از این که تونست در اون جبهه پیش بره، اومد شروع کرد به پاسخ دادن و بمباران مواضع حزب الله در لبنان. این نشون دهنده این هست که به هر حال تدبیری وجود داره در نحوه پیشروی نیروهای دفاعی اسرائیل. چنین نیست که بر اساس احساس بخوان واکنش نشون بدن و واکنش های سریع و فوری داشته باشن. این که در این لحظه دارن وارد میشن به یک سری بمباران مواضع، نشون دهنده این هست که اتفاقا تمایلی ندارن به این که بخوام وارد یک سری به نوعی میشه گفت درگیری مستقیم با حزب الله لبنان بشن، چرا که دست گذاشتن روی بخش تامین جنگ و لوجستیک، دارن انبارهای مهمات رو دارن از بین میبرن، مسیرهای انتقال مهمات رو دارن از بین میبرن، و حتی در قتل هدفمند سید رضی موسوی ما شاهد این هستیم. رئیس واحد 2250 واحد 2000 سپاه پاسداران، کسی که دخیل بود مستقیم در ارسال سلاح به لبنان، رو دارن از بین میبرن. این نشون دهنده این هست که تمایلی نداره ارتش اسرائیل که بخواد مستقیم وارد یک رویارویی شه، و ترجیحش با اینه که مسیرهایی که حزب الله میتونه تقویت چه از طریق اونها رو فعلا از بین ببره.
شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل ساکن ایتالیا، از هشدار عضو کابینه نتانیاهو به حزب الله لبنان گفت. به دنبال تخریب و سرقت وسایل مقبره علی نقی خان وزیری، پدر موسیقی نوین، واکنش اهالی موسیقی به این اتفاق همچنان ادامه دارد. مقبره علی نقی خان وزیری، ملقب کلونل وزیری، یک شنبه سوم دی ماه مورد سرقت و تخریب قرار گرفت و یک ساز ویولون و یک تابلو آینه‌کاری فروهرنشان ملی و باستانی ایران از آن به سرقت رفت. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
واکنش‌ها به تخریب و سرقت وسایل مقبره کلونل علی نقی خان وزیری، پدر موسیقی نوین ایران، از سوی اهالی موسیقی همچنان ادامه دارد. تخریب و شکستن سنگ قبر مخالفان و منتقدان حکومت جمهوری اسلامی، هنرمندان، نویسندگان و روشنفکران در سالهای گذشته به یک رویه تبدیل شده و حالا در این چرخه مقبره علی نقی وزیری مورد سرقت و تخریب قرار گرفته است. به نام موحدان، تنها متولی آرامگاه استاد علی نقی وزیری در گفتگو با رادیو فردا.
ببینید، من آرامگاه استاد وزیری رو در سال 1398 با هزینه شخصی خودم و بدون حمایت هیچ کدوم از سازمان‌ها و نهادها و متولیان هنری کشور، به خصوص خانه موسیقی و انجمن موسیقی که خودشون رو مدیر و متولی موسیقی کشور می‌دونن، بازسازی و نوسازی کردم. اونجا یک آرامگاه متروکه و بی‌نام‌ونشان بود. از در و دیوارش موش و سوسک و حشره بالا می‌رفت و هیچ کس اونجا رو نمیشناخت و اصلا کلونل وزیری رو کسی نمیشناخت، هنوزم نمیشناسن متاسفانه. با هزینه شخصی خودم بازسازی کردم، اما متاسفانه پس از بازسازی چندین بار مورد تخریب و به اصطلاح خدشه وارد کردن به اونجا قرار گرفت. سنگ و در دیوارش رو خط خطی میکردن با گچ و با آهن و اینها. بعد حالا متاسفانه دیگه چند روز قبل هم که مورد سرقت اساسی قرار گرفت و به کل محتویاتش به سرقت رفت. یقینا این کسی جز پیمانکار بهشت زهرا نمیدونه که من اونجا چی گذاشتم.
کیوان ساکت، آهنگساز و نوازنده، هم این اتفاق را شرم‌آور خواند.
چیز شرم‌آوری که رخ داده و برای نخستین بار هم نیست، این تخریب مقبره پدر موسیقی نوین ایران، بزرگ مرد موسیقی، آزاد مرد موسیقی، وطن پرست‌ترین مرد موسیقی ایران، استاد وزیری بود. بیگمان تمام کسانی که نگهبانان و مسئولین بهشت زهرا باید پاسخگو باشن، چون نمیشه یک کسی بره با دستگاه فرز که صدای زیادی داره قفل ها رو اونجوری ببره، با آزادی تمام بیاد بره، هیچ کسی هم روش خبردار نشه، اصلا متوجه نشه. و شگفت انگیزتر از این است که شوربختانه خانه موسیقی هیچ واکنشی تا حالا به این مسئله نشون نداده. البته این برای ما غیر قابل انتظار نیست. بارها دیدیم که خانه موسیقی در مواردی دیرتر از همه و دورتر از همه نسبت به یک رخدادی واکنش نشون میده، اون هم تنها به خاطر فشار افکار عمومی. در حال شرم باد بر کسانی که حتی به سنگ قبر بزرگان این مملکت نگاه شوم دارن.
نقطه عطف موسیقی ایران یعنی کلونل علی نقی وزیری، که این بزرگ مرد شاگردانی مثل ابوالحسن صبا تربیت کرد، مثل روح الله خالقی و چنین بزرگانی رو تحویل جامعه هنری ایران داد. اولین کسی بود که هنرستان موسیقی رو در ایران، در تهران تأسیس کرد. به هر حال در مورد ایشون نمیشه فقط چند کلام صحبت کرد، واقعا باید کتاب ها نوشت. این که چرا یه همچه اتفاقی میفته، خب دیگه در جامعه فعلی مملکت ما که من خوب یادم میاد در اوائل انقلاب، خوب یادمه یه روحانی پای رادیو میگفتش که حالا که دیگه حکومت اسلامی آمد، دیگه احتیاج نیست در خونه هاتون رو ببندید، میتونه باز باشه، چون دیگه از دزد و دزدی خبری نخواهد بود. واقعا مایه تأسفه.
استاد علی نقی وزیری، معروف به کلونل وزیری، از موسیقیدانان برجسته و از پیشگامان آهنگسازی برای اجرای ارکستر موسیقی ایرانی بود. او که به سبب سالها خدمت در ارتش و رسیدن به درجه سرهنگی یا همان کلونلی به کلونل وزیری مشهور شده بود، اولین موسیقیدان ایرانی در تاریخ معاصر بود که برای تحصیل موسیقی به اروپا رفت و پس از بازگشتش به ایران تا مدت‌ها تنها موسیقیدانی بود که با تئوری موسیقی کلاسیک غرب آشنا بود و آن را ترویج می‌داد. او همچنین اولین کسی بود که ردیف موسیقی ایران را که سنتی شفاهی و سینه به سینه بود را به صورت مکتوب به نوت درآورد. ابوالحسن خان صبا، روح الله خالقی و اسماعیل مهرداش از جمله مهمترین شاگردان استاد علی نقی خان وزیری بودند. استاد وزیری در نوازندگی تار و آهنگسازی نیز بسیار چیره دست. از او آثار زیادی به جا مانده است که از مهمترین آنها میتوان به دخترک ژولیده، دو عاشق و سمفونی نفت اشاره کرد.
مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در آستانه جشن سال نو میلادی، معروف در این ستاره‌های موسیقی پاپ در روسیه برای یک پارتی شبانه گرد هم آمدند و تنها تفاوت این پارتی با سالهای پیشین تقاضای ورود نیمه اوریان بود. اما جنجالی که این گرد همایی در پی داشته نشون میده فضای داخلی روسیه کاملا با سالهای قبل جنگ متفاوت شده. آنا رایسکای گزارش میده.
یک هفته پیش ناستی ایولیو مجری یک شو تفریحی برمیننده تلویزیون روسیه ستاره های موسیقی پاپ و چهره های رسانه‌ای معروف روس را برای شرکت در یک پارتی شبانه به باشگاهی در مسکو دعوت کرد. روی دعوتنامه نوشته شده بود ورود تنها به شرط نیمه اوریان بودن. به گفته میزبان او با این تقاضا خواسته بود پارتی شبانهش با گرد همایی های دیگر در آستانه جشن سال نو میلادی متفاوت باشد. اما شاید به آن دلیل که این گرد همایی با سیاست کرملین برای تقویت ارزش های اخلاقی در روسیه به شدت در تضاد است، شرکت کنندگان در آن به رغم پیام های عذرخواهی با مجازات و محدودیت های سنگین روبرو شدند. کنسرت های لالیتا خواننده معروف در سراسر روسیه لغو شد. فیلیپ کیرکورف ستاره درجه یک فرهنگ پاپ از حضور در تلویزیون روسیه منع شده و حتی شوی موزیکال ویژه جشن سال نو که او در آن نقش اصلی را داشت ویرایش می شود تا صحنه های بازی وی حذف شود. خواننده رپ با اسم مستعار واچو که تنها پوششش تا این پارتی شبانه جوراب روی آلت تناسلی بود گویا به دلیل تبلیغات دیگر باشی به 15 روز بازداشت و پرداخت جریمه سنگین محکوم شد. نستیف لیو میزبان این پارتی با تهدید جریمه معادل بیش از 10 میلیون دلار روبروست. کسانی که علیه وی شکایت کردند میخواهند این پول به بنیادی به نام مدافعین میهن واریز شود. بنیادی که با حکم ولادیمیر پوتین تأسیس شد تا حامی مالی کسانی باشد که در جنگ علیه اوکراین مشارکت کردند. در حالی که از ابتدای جنگ علیه اوکراین هنرمندان معترض ناچار شدند روسیه را ترک کنند، تحولات هفته گذشته نشان داد حتی هنرمندان طرفدار حکومت در امان نیستند. فضای سیاسی اجتماعی داخلی در روسیه کاملا متفاوت شده و قانون ننوشته‌ای که به پولداران روس اجازه می‌داد به شرط عدم مخالفت با کرملین به زندگی تجملاتی خود ادامه دهند اعتبارش را از دست داده. از دید تحلیلگر روزنامه کامرسانت مجازات شرکت کنندگان پارتی شبانه جنجالی یک گام دیگر روسیه به سوی ایران ارتودکس است. تنها با این تفاوت که به نوشته وی هنوز پلیس امنیت اخلاقی در روسیه ایجاد نشده و در غیاب آن شهروندان روس طرفدار جنگ با خبرچینی و شکایت به جای این نیروها عمل میکنند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
فرزانه فصیحی دونده سرعتی ایران در دوی 60 متر مسابقات بین‌المللی دو و میدانی داخل سالن در صربستان قهرمان شد. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
فرزانه فصیحی سریع‌ترین دونده زن ایران معروف به دختر باد ایران روز سه‌شنبه در مرحله نهایی رقابت دوی 60 متر مسابقات بین‌المللی دو میدانی داخل سالن صربستان با زمان 7 ثانیه و 50 صدم موفق شد زودتر از سایر رقبا از خط پایان عبور کرده و عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کند. این قهرمان 31 ساله این روزها برای آماده سازی و کسب سهمیه المپیک فرانسه در کشور صربستان تمریناتش را پیش می‌برد. او پیش از این در مورد هزینه‌های آماده سازی و تمریناتش قبل از مسابقات بین‌المللی به روزنامه اعتماد گفته بود خودش به طور شخصی هزینه‌های مربی و آماده سازی برای مسابقات را متقبل می‌شود، چرا که پاداش‌هایی که از سوی فدراسیون دو میدانی دریافت می‌کند کفاف هزینه‌هایش را نمی‌دهد. اما فرزانه فصیحی به دلیل حمایت مردم در اعتراضات سال گذشته موسوم به زن زندگی آزادی یکی از محبوب‌ترین ورزشکاران زن ایران از سوی مردم نیز به شمار می آید. او همچنین در تیر ماه سال جاری در رقابت‌های دو و میدانی آسیا با کسب مدال نقره نایب قهرمان این مسابقات شد و همچنان رکورد‌های 60 متر داخل سالن، 100 متر فضای باز و 4 در 100 متر امدادی ایران را در اختیار دارد.
با گزارش نسرین افشار از قهرمانی فرزانه فصیحی دونده سرعتی ایران در دوی 60 متر به پایان این مجله میرسیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید و همچنان میمانید. ما رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا بخونید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.